مبحث توحید، توحید صفاتی، جلسه چهارم، صفات سلبیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در جلسات پیش پیرامون توحید صفاتی که بسیار بسیار مهم و اساسی و اصولی در بحث عقاید هست برای عزیزان آقایون و خانم ها صحبت کردیم. مختصر بحث توحید صفاتی این شد که موحد به توحید صفاتی باید معتقد به دو چیز مهم در توحید صفاتی باشه. یک، قبل از اینکه حالا باز اینها رو بیان بکنیم، این تیکه رو تو پرانتز عرض بکنیم که چرا برگشت میکنیم و مروری داریم میکنیم، به خاطر اینکه در بحث‌های آینده این دو تا مطلبی که ما در توحید صفاتی بحثش رو مطرح کردیم بسیار بسیار حائز اهمیت هست و سرنوشت سازه. اون دو چیزی که در توحید صفاتی به طور خلاصه ما روش صحبت کردیم و مانور دادیم، یکیش این بودش که موحد در توحید صفاتی معتقد باشه که پروردگار متعال به هیچ عنوان نه در ذهن نه در عقل و نه در خارج از ذهن و خارج از عقل مرکب نیست و با هیچ چیزی ترکیب نمیشه و به هیچ صورتی ترکیب را نمیپذیرد، به هیچ صورتی. این یک مورد در توحید صفاتی بود. دوم، در توحید صفاتی چیزی که ما فرا گرفتیم و آموختیم این بود که توحید صفاتی این را به ما می آموزد که صفات کمالیه پروردگار مانند علم، قدرت، حیات، خلقت، خالق بودن، رازق بودن، تمام و تمام اینها عین ذات پروردگار متعال است و لحظه ای از ذات پروردگار جدا شدنی نیست. این رو هم ما در توحید صفاتی آموختیم، فرا گرفتیم که باید در توحید صفاتی به این دو چیز با تفصیل و شرحی که دادیم باید معتقد باشیم. مطلبی رو که در توحید صفاتی پافشاری بر روی آن کردیم این مطلب بود که موحد در توحید صفاتی باید این رو بدونه که خالق او، خالق هستی، پروردگار متعال، الله تعالی، معبود او، کسی که او رو عبادتش داره میکنه، در هیچ یک از صفات مخلوقات با مخلوقات قابل قیاس نیست. هیچ کدام از صفات پروردگار با صفات مخلوقات در هیچ موردی وجه اشتراکی ندارن، غیر از اشتراک لفظی از نظر اسمی. یه اسمی شما بگو علم، علم پروردگار، علم مخلوق، همین از نظر لفظی. در محتوا هیچ گونه اشتراک اینها ندارن. این رو هم آموختیم که صفات پروردگار با صفات مخلوقات به طور کلی، یعنی در یک جمله بخوایم بگیم خود خالق هستی، خود پروردگار با مخلوقات خودش در جمیع جهات در همه زمینه ها مغایرت کلی داره، یعنی اصلا همخوانی با مخلوق نداره در هیچ زمینه، مغایرت کلی داره. و دو چیزی که با هم مغایر باشند رو انسان نمیتوانه به همدیگه نسبت بده. مثلا بگه که من در یک جلد کتاب شنا کردم. صفت شنا کردن فقط و فقط با موصوف خودش که استخر و حوض آب و برکه آب و دریاچه و دریا و رودخانه و اینهاست جور از آب در میاد. شنا کردن در کتاب اصلا یه چیز مضحک و مسخره است. همینطور شما بگی که آقا جون من یک استخر رو مطالعه کردم، اینم میگن آقا اینم درست نیست. یعنی چی؟ اصلا اینها حرفایی که شما میزنی حرفای بی ربطی است، معنی نداره. چرا؟ برای اینکه اینا دو چیزی هستن که شما داری صفت و موصوف رو در کنار هم میاری، دو چیزی اینا هستن که با هم مغایرت کلی دارن. استخر با کتاب اصلا همخوانی و سنخیتی نداره، شنا کردن با مطالعه کردن سنخیتی نداره، شنا کردن با مایوی شنا، با لباس شنا، با آب، با استخر، بله همخوانی و سنخیت داره. مطالعه با کتاب، کتابخانه، کتاب فروشی، اینا سنخیت داره، همجهت هست. ولی کتاب با استخر سنخیتی نداره، مطالعه با شنا سنخیتی نداره. شما بگی من با یک لیوان آب پرواز کردم به سمت مشهد، میگن آقا این یا عقلش رو از دست داده یا داره حرفای خنده آور و خنده دار داره میزن. در مورد خالق و مخلوق در توحید صفاتی به همین صورت، هیچ چیز خالق را شما نمیتوانی به صفات مخلوقات چه کار بکنی؟ متصف بکنی هیچ کدوم از صفات خالق. و لذا خالق هستی با مخلوق خودش در همه صفات، در همه موارد و زمینه ها مغایرت کلی داره. و لذا هیچ وقت نمیتونی خالق رو به مخلوق، مخلوق رو به خالق چه کار بکنی؟ مقایسه بکنی، این وسط متصف به صفت همدیگرشون بکن. این مطلبیست که ما در توحید صفاتی یاد گرفتیم و به دوستان عرض کردیم که در واقع متصف کردن خالق به صفت مخلوقات یک کار باطل و بی اساس و بیهوده است. خب یه نتیجه اینجا الان میگیریم، میریم سراغ ادامه بحثی که خیلی برای ما حساسه در مباحث آینده. اگر ما توحید صفاتی رو خوب بفهمیم و انشالله تا حالا فهمیدیم، در آینده میتونیم نتایج بسیار بسیار پربارتری رو از بحث‌های آینده بگیریم. پس من خواهشم این هست که دوستان با عباراتی که من برای عزیزان تنظیم کردم در مسئله توحید صفاتی دقت بیشتری بکنن. در مجلس عزیزانی هم که صدای ما رو به هر طریق میشنون، خانوم ها و آقایون حاضر در مجلس، همینطور دوستانی هم که از طریق سمعی و بصری، نوار، سیدی، هر چی صدای ما میشنون، خوب دقت کنن که هم درسای گذشته رو ما مرور کردیم تو این چند دقیقه و همین که این مطالبی رو که میخوایم بگیم برای بهتر فهمیدن توحید صفات است. خب ما فهمیدیم که خداوند تبارک و تعالی مرکب نیست، اینو فهمیدیم تو بحث توحید صفاتی. دو، فهمیدیم که صفات ذاتیه کمالیه پروردگار، ذاتیه کمالیه پروردگار عین ذاتش، جدا شدنی ازش نیست، مثل علم، قدرت، خالقیت، رازقیت. سوم، اینم دونستیم در توحید صفاتی که خالق هستی با مخلوقات مغایرت کلی دارن، به هیچ عنوان نمیشه این دو رو با یکدیگر مقایسه که در صفتی یا صفاتی یا متصفشون کرد به صفات همدیگه. این کار هم باطل هم بیهوده است، نتیجه هم به ما برای ما عائد نخواهد شد. حالا وقتی که این مطلب رو ما فهمیدیم، یعنی مغایرت کلی مخلوقات با خالق رو خوب متوجه شدیم، یه بار دیگه هم باز این مطلب رو تکرار میکنیم که وقتی که فهمیدیم که آقا پروردگار متعال متصف به صفت مخلوقات نمی شود، چقدر ما داریم این مطلب رو تکرار میکنیم، حالا میخوایم بگیم کجاها به درد ما میخوره. خب ما میابیم که مخلوقات درک میشوند، مدرکن، قابل درکن. ما میتونیم رو مغز یکی کار کنیم فلانی رو درکش کنیم. وقتی گفتیم مخلوقات با خالق مقایرت کلی دارن، بلافاصله وقتی دیدیم مخلوقات قابل درک شدن هستند، بلافاصله با اون فرمول اول که جزء اون سه چیز خلاصه بود که در بحث توحید صفاتی اول بحث امشب و این جلسه عرض کردیم، اینو خواهیم فهمید که آقا وقتی خالق، وقتی مخلوق قابل درک شدن هست، چون مغایرت با خالق داره در همه صفات، میفهمیم که خالق قابل درک شدن چی؟ نیست. میابیم که همه مخلوقات، موجودات، همه و همه محدودن، هر کدوم به یه حدی به هر حال محدودن. بلا فاصله شما باید که یک فرمولی برای خودت درست کنی، بگی آقا این طرف قضیه مخلوقات محدودن، اونور بنویسی که پس خالق هستی به هیچ عنوان و در هیچ زمینه ای محدودیت چی؟ نداره. شما پاسخ منو بدید که من متوجه بشم درست عرض میکنم یا نه. شما میابید که مخلوقات محتاجند، احتیاج دارن. بلافاصله اون طرف قضیه شما این رو خواهی دریافت که خالق هستی چون مغایرت با مخلوقات داره، به هیچ عنوان احتیاج به هیچ چیز و هیچ کسی در هیچ زمانی و در هیچ مکانی چی؟ نداره. آقا مخلوقات آلوده به عدمند، یعنی چی؟ یعنی یه روز این مخلوقات همینجور که به دنیا آمدن از دنیا چی؟ میروند. خالق هستی آلوده به عدم نیست، چون مغایرت کلی با مخلوقات داره. مخلوقات ترکیب شده از روح و جسم و اجزایی هستن که در کنار هم قرار گرفتن مخلوق شدن. بلا فاصله اون برای قضیه شما خواهی فهمید که خالق هستی به هیچ عنوان مرکب نیست. مخلوقات در یکدیگر به نوعی مثلا حلول میکنن. خالق هستی به هیچ عنوان در هیچ جایی در هیچ کسی در هیچ موجودی حلول نخواهد کرد، چون مغایرت داره. مخلوقات در طرف و جهتی واقع میشوند، خالق هستی در هیچ طرف و جهتی واقع نخواهد شد، چون مغایرت با مخلوقات داره. این صفت مخصوص مخلوقات هست، در طرف و جهت واقع میشن. حالا اینا رو توضیح هم میدیم بیشتر. شما این رو میدونید که مخلوقات متغیرن، امروز یه حالی دارن فردا یه حالی دارن، امروز صبح از خواب بلند میشن شنگولن، خوشحالن، به همه سلام میکنن، اگه کسی هم بهشون حرف بدی بزنه جوابشو نمیدن، طرف رو نصیحتش میکنند اینا. یه روز هم اخواب بلند میشن ارو دنده چپ بلند شدن، امروز نه به کسی سلام میکنن، اگه کسی هم بهشون سلام کنه جوابشو نمیدن، حال خوشی ندارن، به طرف میگن حوصله نداریم مثلا. بلا فاصله اون ور جمله میفهمیم که آقا خالق هستی قابل تغییر و متغیر نیست، از حالی به حال دیگه در نمیاد. مخلوقات ضد دارن، به ضدشون اتفاقا شناخته میشن، میگن فلانی ضد فلانیه، پس فلانی رو شما میشناسی چون ضدش رو شناختی. مخلوقات مثل دارن، شبیه دارند، نظیر دارند، مانند دارند. خالق هستی نه نظیر دارد، نه مانند دارد، نه شبیه دارد، نه مثل دارد، نه ضد دارد، ضد هم ندارد، چون مغایرت کلی با مخلوقات داره. مخلوقات در ذهن و وهم و عقل انسان می گنجن. من به من میگن آقا میخوایم بریم خواستگاری برای شما. یه دختر خانومی رو دیدیم، بالعکسش هم به یه دختر خانه میگن آقا یه آقا پسری هست میخوایم اینو بفرستیم بیاد خدمت شما خواستگاری. با این صفات بلافاصله در ذهن من یک ذهنیتی راجع به این خواستگار پیدا میشه که این چه شکلیه. اینجوری که به من گفتن ترسیمش میکنی در ذهن و عقل و وهم من، اوهام من، خیالات من میگنجه که آقا به چه صورت هست این آدم. فلان وسیله رو میخواییم برای شما بخریم، فلان منزل رو بخریم، من میتونم ذهنم ترسیم کنم. شما این جمله رو در نظر بگیرید، مخالفش خالق هستی به هیچ عنوان در ذهن انسان نمی گنجه، در وهم نمی آید، در خیال قرار نمی گیرد، در ذهن قابل ترسیم شدن نیست. خالق هستی چون مخلوقات به خواب انسان میان، آدم خواب مخلوقات رو میبینه، شما بگی برو جلو، جمله مخالفش اینه که اصلا کسی در عالم وجود پیدا نمیشه بگه آقا من خواب خدا رو دیدم، خواب خالق هستی رو دیدم، چون این صفت مخصوص چیه؟ مخلوقات، و مخلوق با پروردگارش مغایرت کلی داره. خب دقت بکنیم، ما در توحید صفاتی آموختیم که پروردگار متعال عالم است. میخواییم بحث جدید رو شروع بکنیم، خوب توجه کنید، خواهش میکنم. عبارات ببینید چقدر سهل و آسون بیان میشه که همه متوجه بشه. ببینید، ما آموختیم که پروردگار متعال عالم است، ازلی و ابدی است، یعنی اول و آخر نداره، داناست، عالم و سر و الخفیات، عادل هست، خالق هست، قادر هست یعنی تواناست، متکلم هست یعنی سخن میگوید، مرید هست، صاحب اراده است، ظاهر و باطن است. یعنی چی ظاهر و باطن است؟ شما تو قرآن هم میخونید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی به سبب شگفتی های آفرینش برای بینایان آشکاره و به سبب شکوه و عزتی که داره و عزتش نامتناهیست از اندیشه و اوهام اندیشگران پنهانه، نمیتونن اون رو ترسیمش بکنن. این معنای ظاهر و باطنش هست. سمیع هست یعنی شنواست، مالک هست، همه جا تحت اختیار و برای او هست، بصیر هست یعنی بینا هست، لطیف هست. لطیف یعنی چی؟ هو اللطیف یعنی غیر قابل درکه، اصلا درک نمیشه از بس لطیفه. خبیره یعنی آگاهه، قویه یعنی نیرومنده، عزیزه یعنی با عزت هست، حکیم هست با حکمته، صمد هست، صمد به این معنا که به همه فرمان میده و از هیچ کس فرمان نمیگیرد. دیگر صفات کمالیه که صدها هزاران صفات کمالیه باشه ما نمیدونیم، تمام و تمام اینا مانند اینا عین ذات پروردگار متعال هست. خب عین ذات پروردگار متعاله و از پروردگار متعال، از ذاتش آنی جدا شدنی نیست. خدایی که ما میشناسیم این خداست، اینجوریه، یه خدایی با این صفات کمالیه که بعضیاشو ما برشماردیم. بیشتر از اینم بخوایم باید بریم تو کتب، تو آیات قرآن، تو احادیث رجوع کنیم، بازم صفات کمالیه پروردگار یاد بگیریم، تازه بازم بیشتر از اونها هم هست، ما نمیدونیم تعدادش چقدره. این خدای ماست که این صفات کمالیش عین ذاتش ازش جدا شدنی نیست. در این صفات خودش با مخلوقات مغایرت کلی داره، یعنی هیچ جنبه اشتراکی غیر از اون اشتراک لفظی که عرض کردیم، اسمن ممکنه ما بگیم علم، قدرت، فلان، اینا از نظر اسمی غیر از این هیچ وجه اشتراکی نداره. خوب حالا خوب دقت بکنید چه نتیجه میخوایم بگیریم. در بحث توحید صفاتی در ادامه این مقدمه‌ای که در این جلسه چیندیم میخوایم این رو نتیجه بگیریم که اگر به یاد داشته باشید در آغاز بحث صفات پروردگار که گفتیم صفات پروردگار بر سه دسته تقسیم میشن. خب دسته اول چی بود؟ صفات ذاتیه، کمالیه ذاتیه، صفاتی که عین ذات پروردگار هم مثل علم و قدرت و اینا، که گفتیم به دو دسته تقسیم میشه. یکی صفات خود ذاتیه کمالیه بهشون گفتیم، یکی صفات فعلیه میگفتیم. صفات کمالیه ذاتیه گفتیم مانند علم و قدرت و اینها، سمیع بودن و بصیر بودن و اینا، چیزایی است که دائما با پروردگار هست، متصف به این صفات هست. نمیتونیم من بگیم پروردگار گاهی این صفت رو انجام میده گاهی انجام نمیده. اما در بخش دوم گفتیم که صفات ذاتیه فعلیه داریم که پروردگار متعال چون صفت فعل هست، یعنی انجام دادنی هست، باید انجام بده پروردگار، گاهی پروردگار اون صفت رو انجام میدهند گاهی انجام نمیدهند، اگرچه دائما عین ذات پروردگار ازش جدا نمیشه، مانند خالقیت، رازقیت، مرید بودن یعنی دارای اراده بودن، که پروردگار دائما خالق بوده، دائما رازق بوده، دائما مرید بوده، اما بعضی وقتا اراده کرده که این اراده انجام بشه، یعنی اراده بکنه، بعضی وقتا نخواسته اراده بکنه، اراده نکرده، خواسته خلق بکنه، نخواسته خلق بکنه، نکرده، خواسته خلقش روزی بده، یعنی وقتی خلق داشته رازق هم بوده، خلق نکرده، روزی هم نداده به خلق، چون خلقی نبوده روزی بده، ولی خالق بوده، رازق بوده، مرید بوده، دارای اراده بوده، قدرت بر این کارها رو داشته. حالا این دسته دوم بود که عرض کردیم خود همین صفات ذاتی دو دسته تقسیم می شدن. یه دسته دیگه هم صفات داشتیم به نام صفات سلبیه. صفات سلبیه زیر مجموعه توحید صفاتی بحث میشه. صفات سلبیه یعنی چی؟ موحد در توحید صفاتی باید معتقد باشه به این مطلب که یک سری صفاتی هست که ویژه مخلوقات هست. حواس موحد، کسی که میخواد به خدای یگانه رو درست بشناسه و شناخته باشه، حواس موحد باید جمع باشه. مبادا صفات مخلوق را برای خداوند در نظر بگیرد و خداوند متعال را به صفات مخلوقات متصل کنه. چرا؟ گفته می شود که مخلوقات به صفاتی متصف هستند که اون صفات در پروردگار وجود نداره و موحد باید تلاشش و کوششش بر این باشه همواره که این گونه صفات را از پروردگار خودش سلب بکنه، دور بکنه، و اعتقاد داشته باشه که یک آن، یک ثانیه، یک هزارم ثانیه هم پروردگارش متصف به هیچ کدام از این صفات نیست. اون صفات چی هست؟ صفات سلبیه، صفاتی که باید دور بشه از پروردگار متعال. یعنی ما به عنوان موحد باید دور بکنیم، نه اینکه ما بیایم از پروردگار دور بکنیم، پروردگار این صفات خدای نکرده باهاش هست، ما باید تلاش کنیم صفات از پروردگار دور بکنیم چون باهاش. نه، در بحث های خودمون، در اعتقادات خودمون، منظور اینه که یه وقت ما یه آنی، یه لحظه ای از زندگیمون فرا نرسه که، یعنی فرا برسه به این صورت باشه که خدای ناکرده پروردگار رو متصف به یکی از این صفات سلبیه بدونیم، برای حتی لحظه ای هم که شده، در اون لحظه باید بدونیم ما موحد نیستیم، توحید صفاتی رو درست نفهمیدیم. برای اینکه درست فهمیده باشیم باید از حالا حواسمون رو جمع بکنیم. آقا، خانوم، جوان، پیر، دختر، پسر، بدان موحد کسی که اعتقاد به خدای یگانه داره هیچگاه پروردگارش رو به صفاتی که مخلوقات دارای اون صفات هستن متصف نمی کنه و اون صفات صفات سلبیه هستن. یعنی ما باید حواسمون جمع باشه که بدونیم پروردگارمون به این صفات متصف نیست. مثل چی؟ مثل احتیاج داشتن، مثل مدرک بودن، قابل درک شدن، مثل حد داشتن. اینا همه صفات سلبی است. خداوند هیچ وقت مثل بندگان محتاج نمیشه، در هیچ زمانی و در هیچ مکانی به هیچ کسی، به هیچ موجود و به هیچ شیئی برای حتی یک هزارم ثانیه هم که شده محتاج نمیشه. این مال مخلوقات، این صفت سلبی است. باید قاطی نکنیم اینا رو یه وقتی خیال کنیم احتیاج چیزی که خداوند محتاج میشه، مثلا خداوند احتیاج داره که بندگان برام فلان کار رو براش انجام بدن. نه، اگر ما یه وقت در زندگیمون معتقد به همچین چیزی شدیم، باید یادمون باشه که توحید صفاتیمون رو درست یاد بله نگرفتیم. این بحث رو ما میخواییم که شروع بکنیم تحت عنوان قسمت سوم صفات به نام صفات چی؟ صفات سلبیه، صفاتی که دور کردن اونا از حق تعالی در اعتقاد ما واجب هست، صفاتی که آنی پروردگار ما متصف به اون صفات نخواهد شد. خب این صفات چیا هستن؟ خب این صفات هم خیلی هستن. ما چند تا نمونه شو باید بگیم، بقیهش مثل همین ها هست، فرقی نمی کنه، که در نظر داشته باشیم که یک آن هم پروردگارمون رو در اعتقاد خودمون متصف به این صفات ندانیم. صلواتی بفرستید تا اینا رو عرض میکنیم. پس بحث ما در زمینه صفات سلبیه شد. صفات سلبی هم خیلی زیاده، صفاتی که مخلوقات اون صفات رو دارن ولی پروردگار متعال دارای اون صفات نیست. کسی معتقد به این باشه یا کافر یا مشرک است، از این دو حال خارج نیست. بعضی از این صفات مثل چی؟ مثل احتیاج داشتن. آقا چه کسی احتیاج داره در بین مخلوقات؟ میگه اون کسی احتیاج داره که یک چیزی رو در زندگی خودش نداشته باشه، محتاج به این بشه که اون چیز رو باید حتما اضافه کنه به چیزهای دیگه تو زندگیش تا اون چیزها کامل بشه تو زندگیش. حالا یا نظر صفات روحانی باشه، مثل علم زیادتر، مثل نمیدونم هوش زیادتر، مثل استعداد زیادتر، مثل قابلیت‌های زیادتر، یا مسائل مادی باشه. من ماشین ندارم، محتاجم به این که برم سوار ماشین دیگری بشم، لذا باید یه ماشین مثلا بخرم، یا احتیاج دارم که حتما آژانس زنگ بزنم یا تاکسی بگیرم، مینیبوس سوارشم، اتوبوس سوارشم، چون ندارم ماشین، مرکب ندارم، احتیاج دارم، پس چون ندارم محتاج هستم. این یکی از صفات سلبی است. چرا خداوند محتاج نیست؟ ما بعضیشون نمونه عرض میکنیم، شما هم خودتون این بحثا رو دیگه بلدید، فقط میخوام جوری بگیم که بتونید برای دیگران حالی بکنید. چرا خداوند محتاج نیست؟ برای اینکه قبلا عرض کردیم خداوند متعال قادره، قدرتش هم نامتناهیه. کسی که قدرتش نامتناهی باشه هیچ چیز تحت اختیارش نیست مگر اون که در نزد او باشه و او قادر بر خلق او باشه و بتونه او رو بیافرینه و در اختیارش باشه. قادر قدرت نما، قادری که نامتناهی، یعنی این دیگه. پس این وجود به کسی یا به چیزی نمیتونه احتیاج داشته باشه، همه چیز تحت نظر اوست. چیزی نیست که او اون چیز رو نداشته باشه و قدرت بر خلقش نداشته باشه. هر چیزی رو اراده کنه در کمتر از چشم بر هم زدنی در واقع میتوانه با اراده خودش رو خلق کنه و تحت اختیار خودش به عنوان یک مخلوق و موجود داشته باشه. پس این چنین وجودی که پروردگار هست هیچ وقت محتاج نمیشه. بعضیاشو توضیح میدیم، بعضیاش هم میگذریم چون شما خسته نشید. از صفات سلبیه دیگه مثل چی میمونه؟ مثل مدرک بودن، نه مدرک بودن. مدرک یعنی کسی که درک کننده است، پروردگار درک میکنه اشخاص رو، در واقع موجودات و مخلوقات، مدرک نیست، یعنی درک شونده نیست. بتوانیم ما پروردگار رو مدرک بدونیم، درک شونده بدونیم، یعنی بتونیم درکش بکنیم، کنه ذاتش رو بهش دسترسی پیدا کنیم؟ نه، مدرک نیست. مدرک از صفات سلبی است. حد داشتن، محدود بودن از صفات سلبی است. محدود بودن یعنی چی؟ یعنی شیعی که از نظر زمان یا مکان یه محدودیتی داشته باشه. پروردگار متعال نه زمان او رو در بر میگیره، نه مکان او رو در بر میگیره، به هیچ عنوان. خودش خالق زمان و مکان هست. ترکیب داشتن که بارها و بارها در بحث ها توضیح دادیم، جسم، یعنی ما مثل بعضی از فرق اهل تسنن قائل بشیم به این که خداوند متعال جسمیتی داره، خیلی هم بزرگه، خیلی خیلی هم که خدای تعالی رو بزرگ بدونیم، و بگیم روز قیامت آقا خدای تعالی یه تخت بزرگی ملائکه میزنه، خدا میاد میشینه، خودش به حساب بندگان رسیدگی میکنه. این حرفیه که برادران اهل تسنن تو صحیحین خودشون زدن. خب اگر ما قائل به این مطلب باشیم، به هر حال خدا هرچی هم که بزرگ باشه، جسم وقتی داشته باشه، این جسم از نظر مکانی چی میشه؟ محدود میشه. و خداوند ما ثابت کردیم محدود نیست. پس جسمیت هم از صفات چی میشه؟ سلبیه. جواب منو بدید که ما بتونیم صفات کامل جا بندازیم ایشان. حلول کردن، حلول کردن یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی داخل در چیزی شدن. بعضی از فرق متصوفه، صوفیا، دراویش، برای اینکه خودشون رو خیلی بزرگ بکنن، میرن یه قطبی در نظر میگیرن، یه نفر موهاش بلنده، چند تا انگشتر تو این دستاشه، یه تسبیح دور این دستش، یه تسبیح دور این دستش، سه تا تسبیح دور گردنش میزه، موهاش از پشت میبنده، سیبیلا همه بزرگ، ریشا تا اینجا، یه جلیقه چیزی هم میبوشه، یه پیرن سفیدی هم میبوشه، یک چیزی هم میزه دستش که اینا هم چی من هستش فلان، اینا کوله من هستش فلان، اینا موشین درویش، و قطب یعنی بزرگ این گروه شدیم. آقا این بزرگتون چه خاصیتی داره؟ نعوذ بالله، نستجیر بالله، اینا داره میگه، میگه خداوند متعال در این شخص حلول کرده، یا این شخص شخص دیگری در این حلول کرده. حلول کردن، کسی در کسی داخل شدن، هرچی، اینا همه از صفات مخلوقاته، به نوع دیگرش و به تعریف دیگرش، نه به این تعریفی هم که اینا دارن میگن، اصلا اونم که از بیخ باطله. این هم صفتی است که اصلا خداوند متصف بهش نمیشه، از صفات سلبی است. خداوند در هیچ شیئی، موجودی، شخصیتی حلول نمیکنه. اگه حلول کرد چه اتفاقی میفته؟ بلافاصله چی میشه؟ میشه محدود، و محدودیت در خداوند وجود نداره. اتحاد داشتن، میگن آقا بعضی از عرفا مقامشون به یه جایی رسیدی که به خود خدا رسیدن، شدن این ذات هستی، این ذات خالق هستی، این ذات خدای تعالی شدن. از نظر مقام فلان عارف و فلان درویش و اینا به فلان جا رسیدی که این ذات هستی شده دیگه، در خود خدای تعالی است این فرد، از خدا جدا شدنی نیست. این همچی رو در پیش داره؟ ترکیب و مرکب شدنه، که این همه ما توضیح دادیم، و همچنین محدودیت رو. اینا در خدا راه نداره. اتحاد به این معنی که بعضی از عرفا میگن آقا فلانی انقدر مقامش بالاست که این ذات پروردگار نعوذ بالله شده، میگه آقا این هم غلطه، این هم از صفات مخلوقاته، این هم از صفات سلبی است. خداوند متحد با هیچ شیء موجودی چی نمیشه، این از صفات سلبی است. این هم اتحاد داشتن. جهت داشتن، من چیزایی رو انتخاب کردم که کمتر به ذهن آقایون و خانوم ها رسیده تا حالا، وگرنه صفات سلبی خیلی زیاده، مثل ناقص بودن، مثل نمیدونم مثلا عرض به خدمتتون این که مریضی، بیماری، اینا هیچ چیزی دیگه شما بلدید. من چیزایی رو انتخاب کردم از صفات سلبیه که کمتر به ذهن شما میرسه. جهت داشتن، مثلا بگیم خداوند متعال در جهتی است. وقتی شما در جهتی نگاه کنین، عده ای از اهل تسنن بیان کردن که روز قیامت که میشه، همه مردم به گوشه ای از عرش نگاه میکنن، خداوند رو میبینن. اگر بنا بود خداوند در جهتی قرار بگیره، مسئله چی پیش می اومد؟ مسئله محدودیت مکانی. یعنی یه مکانی هست که خدا تو اون مکان تونسته جمع بشه، میشد محدود به یه مکان. اینم از صفات سلبیه است. یعنی خداوند متعال در هیچ جهتی قرار نمیگیرد، جهت نداره. چون اگه جهت داشت، جهت داشت میشد محدود. دیگر از صفات سلبیه، تغییر کردن از حالی به حال دیگر درآمد، که تو بحث امروزمون براتون توضیح دادیم و شرحشو گفتیم. دیگر از صفات سلبیه، رؤیت شدن، یعنی خدا رو با چشم دیدن، که بعضی از فرق اهل تسنن باز قائلن، بعضی از دراویش و عرفای قلابی هم به این مطلب واقف، در واقع به این مطلب معتقد هستن. میگن خدا رو میشه دید. بعد شما میری بهش میگی، میگه آقا چجوری میشه خدای تعالی رو دید؟ دیدن، وقتی ما خدا رو ببینیم، خدا تو چشم ما وقتی اومده شد محدود به چی؟ به چشم ما شد. محدودیت مکانی پیدا کردی که به اندازه چشم ما کوچیک شد که ما دیدیمش، یعنی محدودیت پیدا کرد. چجوری شما خدا رو دیدی؟ میگه آها، برای اینکه از زیر بار این مطلب فرار کنه، میگه آقا این مطلب، جمله‌ای که میگم خیلی جالبه، میگه این یافتنی است، بافتنی نیست. آقا این حرفای دلیل منطقی بر من بیار، خدا رو چجوری میشه دید؟ شما هم دیدی تا حالا شکل قیافش بر ما بگونیم چه شکلی بوده که شما میگی من خدا رو دیدم؟ این قطب ما، این رئیس ما، این درویش بزرگ، عارف نام چی خدا رو دیده؟ خب برامون بگونیم چه شکلی هست اگه دید. رؤیت شدن از صفات سلبی است، یعنی باید همه ما معتقد بشیم که اصلا خداوند دیده نمیشه. دیگر از صفات سلبیه، ضد داشتنه. خداوند ضد هم نداره، چون ضد یه چیزیه که شما میگه آقا این آقا که اینجا نشستن یه نفر دقیقا متضاد به این آقاست، در همه صفات، در قیافه، در قد، در هیکل، در جسمیتش، در همه چیز. میگه اونو نگاه کن، ضد اینو ببین، ایشونو نگاه کن. یا آقا به ضد این من این را شناختم. میگه خداوند متعال ضد هم نداره. ضدیت از صفات سلبیه است. مثل داشتن از صفات سلبیه است. شما بشمرید و جواب منو بدید. شبه داشتن از صفات سلبیه است. کفر یعنی کسی که همتای من باشه. مثل این که ما میگیم دو تا زن و شوهر هم کف هم باید باشن، یعنی به هم بخونن. کف در مورد خدای تعالی کاف و واو کف بودن در مورد خدای تعالی صفت سلبی است، یعنی کفی ندارد، کسی که همتایی باشه ندارد. نظیر از صفات سلبی است، شریک از صفات سلبی است. خود همتا داشتن که گفتیم یکی از معانی کفه، از صفات سلبی است. اینها گوشه هایی و نمونه هایی از صفات سلبیه هستند که من برای شما اینجا عرض کردم. حالا دقت بکنید، بعضی اینها رو من میخوام که مستندش بکنم به مسائل و دلایل شرعی و دلایل عقلی. البته بعضیش رو دلایل عقلی برای شما آوردم، میخوام که به دلایل شرعی هم اینا رو مستند بکنم. ببینید چقدر جالبه و ائمه ما چقدر زحمت کشیدن اینا رو برای ما بیان کردن، و ما قبل از این که بریم اینا رو بخونیم، میایم راجع به خداوند، راجع به اسلام، راجع به قرآن قضاوت میکنیم. ببینید چقدر زیبا. صلواتی بفرستید تا براتون عرض کنم. در جلد چهارم از کتاب بهار الانوار، صفحه 221 الی 230، یک حدیث مفصلی است، چون یه جزوه ویژه خودم هست دارم براتون میخونم، در جزوه معمولی شما همچین چیزی نیست، میتونید یادداشت بکنید. صفحه 221 الی 230 حدیث مفصلی از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شد. در صفحه 222 این جمله راجع به مسئله محدود بودن هست. ببینید حضرت می فرماید لم یخل منهم مکانون خالی نیست از خدای تعالی مکانی، یعنی شما جایی رو پیدا کنی که خداوند در اونجا نباشه. الذی این حال این تیکه که دارم میخونم خطبه اول نهج البلاغه هست. الذی لیس لصفته حد محدود، اون خدایی که نیست برای صفات او حدی که محدود به آن باشه، یعنی صفاتش حدی نداره. اون جایی که خدام هست، جایی که خالی نیست از باری تعالی، قبلا براتون توضیح دادیم چجوری خدا همه جا هست، به احاطه علمیه. احسن بر شما. بله، این در مورد محدودیت. صفت دیگر سلبیه برای پروردگار جسمیت هست. ببینید جلد ده بهار الانوار یک حدیث مفصلی است از امام صادق علیه السلام نقل شده. یک زندیقی، یعنی یک کافری، یه آدم لایک خدا نشناسی، از حضرت سوالی میکنن در مورد چگونگی پروردگار. در صفحه 195 جلد دهم بهار حضرت در جواب این آدم زندیق میفرمایند که انه لا جسم ولا صورتون، خدای تعالی جسم نیست و صورت هم نیست، یعنی خیال کنید یه صورتی شکلی داره، این هم نیست. من دارم اینا رو میخونم که یه وقتی کسی از شما سوال کرد که همچین چیزی رو بیان کردن اینا، بتونید زودی براشون این مطلب رو عنوان بکنید. باز در دیگر صفات سلبیه، حلول کردن، که گفتیم بعضی از نصارا قائل به این حلول کردن هستن که میگن حضرت حق یعنی پروردگار متعال در بدن حضرت مسیح علیه السلام حلول کرده. بعضی از صوفیه هم اتفاقا قائل بر این حلولن، میگن خدای تعالی در فلان آدمی که ما میشناسیم رئیس ماست، خیلی آدم بزرگیه، در این حلول کرده. ببینید شارع مقدس به همه اینها چی میفرماید. امیرالمومنین علی علیه السلام در بخش یک نهج البلاغه صفحه 114، لم یحلل فی الاشیاء فیقال هو فیها کائنون، حق تعالی در اشیاء حلول نکرده تا اینکه گفته شود خدای تعالی در آنهاست. خدای تعالی در چیزی نیست، خدای تعالی احاطه علمی به همه چی داره. اگه ما بگیم خدای تعالی در ماست، خدای تعالی چیکارش کردیم؟ محدودش کردیم به حد مکانی و این باطله. حالا شما به دراویش میگید، شما که میگین علی 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 علی، بعدش هم میگین خداوند متعال حلول کرده در فلان شخص، بابا خود این علی علیه السلام در نهج البلاغه داره میگه خداوند در هیچ شیء حلول نمیکنه. خب چرا این چرت و پرت رو میگی؟ چرا کفر آمیز صحبت میکنید برای مردم؟ دست از این دکان بازی هاتون بردارید. خب خداوند در چیزی حلول نمیکنه. خود امیرالمومنین اینو داره میگه، شما میگید علی 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 علی، در این قطب ما و این مرشد ما و نم رئیس گروه ما خداوند در این آدم حلول کرده. خب این کفره دیگه. در زمینه اتحاد که معنی کردم باهاتون، که بعضی از عرفا میگن آقا فلان عارف به مقامی رسیده که دیگه در خدا فانی شده، دقت بکنید در خدا حل شده، لا اله الا الله، چه حرفای خطرناکی واقعا، ظاهری زیبنده باطنی کفرآمیز. فلان عارف، فلان آدم عالم انقدر مقامش رفته بالا که فنای در الله تعالی شده. یعنی چی فنای الله تعالی شده؟ یعنی در ذات پروردگار رفته، ترکیب با ذات پروردگار شده، یکی شده با ذات پروردگار. یعنی دو تا خدا هست، یکی این بوده، یکی هم خدای تعالی، یکیش در یکیش ادغام شده، ادغام کبیر صورت گرفته. حتما ببینید چقدر حرفایی که اگر انسان بخونه توحید صفاتی رو چقدر این حرفا اون وقت خنده‌دار به نظرش میرسه، ولی وقتی درس رو آدم بخونه، تا زمانی که نخونده نه ما نمیفهمیم. جلد سوم بهار صفحه 223 امام پنجم حضرت باقر علیه السلام حضرت میفرمایند الذی لا ینبعث من شیء ولا یتحد به شیء. حضرت میفرمایند صحبت سر خدایی است که ما میپرستیم، اون خدایی است که از چیزی به وجود نیامده و متحد با چیزی نمیشود، چیزی درش ادغام نمیشه، چیزی درش فانی نمیشه، چیزی درش ترکیب نمیشه که بگیم این دیگه رفت به مقامی رسید که با خدا یکی شد، در خدا حل شد. این معنی اتحاد. اینم مسئله شرعیش. مسئله جهت داشتن، این یه داستانی هم اتفاقا هست در جلد 3 بهار صفحه 309. میگه یکی از دانشمندان یهودی اومد نزد ابوبکر خلیفه اول، گفتش که تو خلیفه پیغمبر هستی؟ خیلی جالبه، خوب گوش کنی. گفتش که بله من خلیفه پیغمبرم. یهودی گفتش که ما در تورات خوندیم که خلفای انبیا داناترین امتن، همینطوره؟ ابوبکر گفت بله همینطوره، ما خلیفه پیغمبریم و داناترین امت هستیم. گفت من یه سوالی ازت دارم. گفت بپرس. گفت به من خبر بده که خدای تعالی در کجاست، در آسمان یا در زمینه؟ یه سوال ساده توحیدی که همه شما میتونین جواب بدین. خلیفه پیغمبر رو این چجوری جواب بده؟ کسی که ادعا میکنه من خلیفه پیغمبرم، یک، دومی که داناترین امتم هستم. حالا ببین شما هم جواب این سوال بلد. گفت آقا این یهودی ازش پرسید که ما تو تورات اینو خوندیم که شما داناترین، این میخوام سوال بکنم که آقا خدای تعالی در کجاست، در آسمونه یا در زمینه؟ ابوبکر در جوابی خود فکر کرد، گفت خداوند در آسمان بر روی عرشه. ببین وقتی کسی نفهمه، میدونید چه آیه ای هم تو نظرش بود؟ شاید این آیه تو نظرش بود که میفهمد الرحمن علی العرش استوا، خیال کرد معنی این آیه اینه که خداوند تو آسمون بر روی عرش. برگشت به یهودی اینو گفت. یهودی گفت پس روی عرش پروردگار؟ گفت آره. گفت خب پس اینجا ما نتیجه میگیریم که زمین خالی از خداست، چون وقتی خدا روی عرش باشه تو آسمون باشه یه جایی داره که محدود به یه جایی میشه، حالا هرچی هم که بزرگ باشه. زمین کو؟ خدای زمین کجا میره؟ زمین خالی از خداست. ابوبکر دید جوابی نداره به این بده، خودش گفته خدا تو عرش آسمون اونجا هستش و دیگه. یهودی هم برگشت بهش گفت بس زمین خالی از خداست، خدا دیگه تو زمین پس نیست، چون تو گفتی تو عرشه تو آسمونه. تا اینو گفت برگشت ابوبکر به این یهودی گفتش که این سخن زنادقه است، آدمای کافره، برو گم شو از جلو چشم من، الان میکشمت تو. اینجوری جواب مردم میدن؟ خلیفه پیغمبر اینجوری با مردم برخورد میکنه؟ مرد یهودی هم پشت کرد و شروع کرد اسلام و مسخره کردن و رفتن. در همین وادی امیرالمومنین علی علیه السلام از راه رسید، صداش کرد گفت بیا آقای یهودی. آمد سلام کرد بهش، گفت رفتی یه سوالی کردی از ابوبکر، بهت یه جوابی داد، بیا من بهت جواب سوالتو بهت بدم. ای یهودی، ما قائلیم به این که خدای تعالی خودش مکان رو آفریده. وقتی خودش مکان رو آفریده باشه نمیتونه در مکان قرار بگیره، که خودش خالق مکانه، خالق مکان که در مخلوق خودش قرار نمیگیره، که مکان مخلوق پروردگاره. ما قائلیم به این. این جواب امیرالمومنین. ببینید پس نیست مکان برای حق تعالی. پروردگار عجل از اینه، یعنی اصلا بالاتر از این حواست که بخواد در یه مکانی بگنجه. پس چجوری پروردگار در زمین در آسمان؟ این سوال یهودیه بود که پرسیدید آقا کجاست، در زمین در آسمانه؟ حضرت بهش فرمود که پروردگار متعال احاطه علمی بر همه آسمان ها و زمین و بر همه اشیا و موجودات و مخلوقات داره، به احاطه علمی خودش. بعد بهش حضرت یک مثالی رو از تورات زد. ببینید خلیفه واقعی چه میکنه. حضرت بهش فهمود که اگر من از تورات برای خودت یک قضیه رو نقل کنم قبول داری؟ یهودی گفت بله. حضرت بهش فهمود که موسی بن عمران علیه السلام تو تورات نوشته که تورات اون روزا، چون هزار خورده سال هم حالا گذشته، اینا هرچی بلا خواستن بازم توی هزار سال به سر تورات آوردن دیگه. حضرت فهمود که تو تورات شما نوشته که یه روز موسی بن عمران علیه السلام نشسته بود، یه ملکی از مشرق اومد پیش او. موسی بهش فرمود که از کجا اومده ای؟ گفتش که از نزد خدای عزوجل آمدم. یه ملک دیگه هم همون موقع رسید، پرسید از این ملک تو از کجا اومده ای؟ گفت من از آسمان هفتم اومدم. ملک دیگری اومد به او گفتش که تو از کجا اومده ای؟ گفتش که من از زمین هفتم که طبقات خیلی خیلی زیر زمین هست، از اونجا اومدم، از نزد خدای عزوجل اومدم پیش تو. یکی از زیر 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 لایه‌های زیرین زمین، یکی از لایه‌های بالای آسمان، یکم از مشرق زمین اومده. حضرت موسی علیه السلام بیان داشتن که منزه هست آن خدایی که خالی نیست از اون مکانی و نمی باشد به مکانی نزدیکتر از مکانی. حضرت امین سلام الله علیه به این یهودیه فرمودن که قبول داری این مطلبو که در تورات آمده که حضرت موسی در جواب این ملائکه‌ای که آمدن پیشش همچین چیزی گفت؟ گفت بله من قبول دارم. حضرت آمدن دیدی که موسی بن عمران هم چه جوری گفته؟ گفته که خداوند متعال احاطه علمی به همه جا داره، همه جا هست و دیده هم نمی‌شود و مکانی رو هم اشغال نمی‌کنه. به احاطه چی؟ به احاطه علمی. یهودی وقتی این جواب دلنشینو شنید گفت من شهادت میدهم که این جواب درستیه برای من و تو سزاواری به مقام جانشینی پیغمبر، نه اون بنده خدا که به دروغ میگفت من جانشین پیغمبرم. تو باید جانشین به حق پیغمبر بشی که همینطور هم هست، اونا اومدن و جای تو رو غصب کردن، خلافت رو از تو گرفتن. در مورد تغییر که یکی از صفات سلبیه بود، اینم من بخونم عرض بنده تمام میشه. باز در جلد چهارم بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی در صفحه 65 از امام باقر علیه السلام این حدیث رو نقل کردن: من زعم ان الله عز و جل زال من شیء الى شیء فقد وصفه صفت مخلوق، ان الله عز و جل لا یستفزه شیء ولا یغیره. فارسیش حضرت می فهمن کسی که گمان کند که خدای عزوجل به تحقیق از حالی به حال دیگر در میاد، از شیعی به شیع دیگری میره، تغییر میکنه، اگر این اعتقاد داشته باشه قطعا حق تعالی را به صفت مخلوق وصف کرده، به درستی که خدای عزوجل را چیزی عاجز نمی کند و چیزی او را تغییر نمی دهد و از حالی به حال دیگر در نمی آید. اینا گوشه ای از صفات سلبیه بودن که من برای شما خوندم که موحد در توحید صفاتی معتقده که این صفات در خدای تعالی اصلا وجود نداره و این صفات مخصوص کیا هست؟ مخصوص مخلوقات هست. این بحث صفات سلبیه بود که تقدیم شد. انشاءالله جلسه آینده بحثی دیگر که صفات توحید افعالی باشه تقدیم حضورتون خواهد گردید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.